بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران و بزرگواران. در همین ابتدای کلام درخواست میکنم هدیه به روح مطهر استاد شهید مطهری رحمت الله علیه که ما سر سفره اون شهید عزیز سالهاست مهمانیم و از این سفره کسب فیض میکنیم، و هدیه به روح شهید مرتضی پالیزوانی که به نام او دور هم دیگه جمع شدیم صلوات شایسته‌ای هدیه بفرمایید. امشب دقایقی در باب مدارا نکاتی رو خدمت عزیزان عرضه می‌دارم. انشالله که عرضم طولانی نشه و خیلی شما رو اذیت نکنم. اینکه چرا این موضوع رو انتخاب کردم انشالله وقتی وارد بحث بشم تا یه حدودی به نظرم مشخص خواهد شد. مدارا یعنی چی؟ که میگیم انسان باید اهل مدارا باشه یا مدارا برای مؤمن یک فضیلتی حساب میشه. اصلا مدارا یعنی چی؟ به جهت لغوی مدارا یا از ریشه در اومده یا از ریشه در، یعنی یا همزه است. تو هر دو حالت معنای مدارا چیه تا بعد ببینیم ما باید چی داشته باشیم. در به معنای اینه که انسان شناخت و جذب پنهانی انجام بده. خود در شناخت پنهانی و یه جور کشش و جذب پنهانی. اگر مدارا از ریشه دری باشه، یعنی این که انسان کسی که باهاش مخالفه رو در کمند خودش گرفتار میکنه با چی؟ با یه برخورد ملایمی. من دیگری رو جذب میکنم با این که با من مخالفه، چون با نرمش رفتار میکنم. اگر از ریشه درع باشه، درع با همزه یعنی دفع، اون وقت معنای مدارا میشه دفع بدی طرف مقابل با برخورد ملایم و لین. در هر دو حال یه معنا رو به ذهن متبادر میکنه. فرق مدارا با رفق چیه؟ خیلی از کتابهای لغت میگن مدارا همون رفقه، برخی از علمای اخلاق هم همینو میگن. مثلا مرحوم نراقی جز کسایی هستن، نراقی پدر، که میگن نه این دوتا با هم فرق میکنه. مدارا اینه که ما نرم خویی میکنیم، رفق اینه که در مقابل تند خویی شکیبایی میکنیم. یعنی مدارا اولیه، رفق ثانویه. مدارا اینه که ما با مردم خوش اخلاقیم، رفق اینه که در مقابل تند خویی و بد اخلاقیشون واکنش تندشون نمیدیم. خب از این بگذرم، خیلی محل بحث من نیست، به اصل عرضم برسم. ماهیت مدارا چیه؟ ممکنه برخی از عزیزان که در جلسه حاضرن به خاطر رشته تحصیلی یا مطالعاتشون بگن این مدارا با آن چیزی که ما در غرب تحت عنوان تساهل یا تلورانس اینها داریم فرقی داره یا نه. اونو کامل بذارید کنار. آنچه بعد از رنسانس در غرب داریم مبتنی بر یک چهار پایه‌ایه: اومانیسم، نسبیت، سکولاریسم و پلورالیسم. و اصلا محل بحث ما نیست. ما میخواییم به مدارا به معنی دینیش اشارهی بکنیم که به نظرم اومد نیاز امروز جامعه ماست. مدارا در ادبیات دین یعنی چی؟ دو تا پایه رو عرض میکنم تا وارد متعلقش بشن. یک، مدارا احترام به سایرینه، ولو ما با نظر اونها و دیدگاه اونها موافق نباشیم. یعنی اگر در جامعه یه هموطنی، یک همکیشی، هم مذهبی با ما هست، ما موضع او رو قبول نداریم ولی به خود او احترام میذاریم. فرض بفرمایید که الان در جمع مؤمنین این که یه آقای خانمش رو به اسم صدا بکنه برای بعضیا پذیرفته نیست. مثلا یه آقایی اگر مثلا خانم صدا بکنه، مثلا فاطمه خانم، بعضیا یه جوری نگاه میکنن که چرا جلوی بقیه اسمه مثلا کوچیک خانمتون میگی. حالا الان باز بهتره، اون زمانی که ما بچه تر از الان بودیم، مثلا دهه 60 یا عروسی میرفتیم یا حالا مهمونی، مثلا آقایون اومده بودن بیرون، یا آقای میرفت سمت اون قسمت ورودی مثلا اونجایی که خانم ها بودن، با یه صدایی میگفت علی آقا. علی که ماییم که، و انقدری که من میدونم علی نام مثلا خانم ها نیست که. تعجب بنده وقتی کامل میشد که یک خانمی تشریف میآوردن با ایشون میرفتن، و یعنی خب اون یه ذره که اومدیم جلوتر، یعنی مثلا اواخر دهه 60، یه آقایی میرفت اون سند و میگفت والده علی آقا. بعد ما فهمید میگون علی آقا مثلا اسم رمزی بوده بین مثلا حاج آقا و حاج خانم، مثلا والده علی آقا میگفتن. جلوتر که اومدیم دیگه منزل و اهل البیت و اینا اضافه شد، و برام حتی جالب بود که چطور 10 تا آقا میرن جلوی در، 10 تاشون میگن منزل، و هر کی منزل خودش میاد، یعنی اون باز لحن منزل هم متفاوته. الان همینطوره، یعنی گاهی اوقات مثلا یه آقای الان جوری جمع خانم جو صدا بکنه یا دی بر نمیتابن. این میشه مدارا. ممکنه من دیدگاه اون فرد رو قبول نشم، من این کاری که اون میکنه نکنم، ولی مخالفت هم نمیکنم، یعنی واکنشی نشون نمیدم لزومه. دوم، فرصت بدیم تو مدارا به دیگران برای اینکه اگر کاری میکنن که به نظر ما درست نیست اینو اصلاح کنن، جبران کنن. خیلی خواهش میکنم دقت بکنید، این که دیگران در جامعه ممکنه یه کاری متفاوته با ما انجام بدن، فرصت این که به اون کار فکر کنن و اگر خواستن جبرانش بکنن یا به نوعی اون حرکت رو تغییر بدن. این رو از خودم عرض میکنم یا نه، از یه روایتی کمک بگیرم و یه حکایتی رو عرض بکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: همه مراسمات من باید اینو عرض بکنم که امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی صلوات میفرستید صداتون رو بلند کنید، ارفعوا اصواتکم، تا خدای نکرده اگر نفاقی در قلبتون جوانه زده این از بین بره، برای پیامبر نازنین و مهربانمون صلوات شایسته خط بفرمایید. پیامبر مهربانمون میفرمایند لا یأمر بالمعروف و لا ینهى عن المنکر الا من کان فیه ثلاث و خصال. کسی که امر معروف از منکر میکنه 3 تا ویژگی باید داشته باشه: 1 رفیق به ما یأمر به، رفیق فی ما ینهى عن، در آنچه که امر میکنه و آنچه نهی میکنه اهل رفق و مدارا باشه. چجوری امر و نهی کنه که بعد یه توضیح رو عرض خواهم کرد. دوم، عدل فی ما یأمر به، عدل فی ما ینهى عن، در امر به معروف و نهی از منکر عادلانه رفتار بکنه، از دایره انصاف خارج نشه، عادلانه باشه. قرآن میفرماید یه قومی بدی کردن، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. مبادا اونا بی‌انصافی کردن شما در نقد اونها جانب انصاف رعایت نکنید، بی‌انصافی کنید، عادل باشه. سوم، عالم بما یأمر به و عالم بما ینهى عن، عالم باشه به آنچه که امر میکنه و عالم باشه از آنچه که نهی میکنه. یا نفر رو امر و نهی میکنیم به یه چیزی که اصلا واجب نی، یا نهی میکنه مثلا حرام نیست اون موضوع، سلیقه ماست، خب ما که دین نیستیم که. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از این که در جنگ جمل پیروز شدن، برای اولین بار اون موقع وارد کوفه شدن، ورود امیرالمومنین به کوفه بعد از پیروزی در جنگ جمل، حضرت که وارد شدن، خب برخی از مردم کوفه در جنگ جمل حاضر نشدن، مثل همین سلیمان ابن سرد خزائی که بعد رئیس شیعه شد در کوفه. امیرالمومنین سلام الله علیه یه مثلا اعتراضی کردن، یه تشری به اینا زدن که چرا نیومدین، یه عتابی کردن. برخی از یاران گفتن همین اگه اعتابی کردین کافیه. حضرت فرمودن همین کفایت میکنه. یکی از فرمانده ها گفت نه خیر آقا، اگه شما اجازه بدین و فرمان بدین من گردن اینا رو بزنم، سرشون رو قطع کنه. حضرت گفت چرا؟ چون اینا نیومدن، شرکت نکردن در جنگ. حضرت فرمودن سبحان الله، شما از حد تجاوز کردی. این دوباره برخواست همین فرمانده، گفت آقا شدت عمل و تجاوز از حد در جلوگیری از حوادث ناگوار از ملایمت با دشمن موثرتره. این آدم تندی بکنه بهتر از ملایمته. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن خداوند همچی دستوری نداده، حتی وقتی قتلی اتفاق میفته خداوند میفهمد که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ما برای ولی دم سلطه قرار دادیم. ولی در ادامه خدا میفهمد فلا یسرف فی القتل، اسراف نکنید. یه نفر رو کشته، یه نفر رو بکشید. تو مجازات نباید زیاده روی کرد. حضرت که اینو گفتن، اینهایی که نیومده بودن جنگ جمل احساس کردن پس میتونن اعتراض بکنن. خوب عنایت بکنید، یعنی وقتی دیدن امیرالمومنین جلو زیاده روی رو گرفت، گفتن خیلی خوب اگه امنیت داریم بگیم چرا نیومدیم، شروع کردن گفتن. این وسط فردی است به نام ابو بردت بن عوف، این برگشت رو به امیرالمومنین گفتش که آقا شما به نظر من زیاده روی کردید، این که این همه صحابه پیغمبر، چون جنگ جمل خیلی از صحابه، از حفاظ، قرا، کتا همه شهید شدن یا اون طرف بودن و کشته شدن و هلاک شدن، اینا این همه کشته شدن، این درست بود؟ امیرالمومنین رو کردن فرمودن که طلحه و زبیر ببین اول با من بیعت کردن. خودش حالا جالبه که امیرالمومنین چقدر اینجا توضیح میده، میگه این اول اومدن با من بیعت کردن، بعد گفتن میخوایم بریم مکه، به اسم مکه خارج شدن رفتن سمت بصره، رفتن سمت بصره اون برخورد رو با والی من کردن، قتل و غارت کردن. بعد از این که این کارا رو کردن، شخصی مثل ربیعت ابن عبدی رو من فرستادم، اون برخورد رو باهاش کردن، 1000 نفر رو مثلا اینجوری کشتن، پیمان شکنی کردن، من با زبیر سو، حضرت کامل براش توضیح داد. کامل که توضیح داد، این بلند شد گفت من تا الان در حقانیت تو مردد بودم، اما الان احساس میکنم که حق با توه و هدایت علمش به دست توه. گاهی اوقات افراد باید حرفشون رو بزنن ولو تند باشه. یه خاطری رو تعریف کنم. یه روزه ابتدای ایام کرونا بود، رفته بودیم مخابرات، یکی از همین شعب مخابرات، یه کار تلفنی داشتیم. اون ایامی بود که نایلون های خیلی قطوری رو میزدن بین مراجع کنندگان و اون دستاندرکاران. یه خانومی اونجا دستاندرکار بودن، من وارد شدم با یکی از دوستان بودیم، ماسک زده بودیم، ایشون درخواست من رو گرفتن و گفتن که شماره ملیتون رو بگید. من شروع کردم گفتن، چون ماسک داشتم گفتن مترجم میشم، ماسکتون بدین پایین که صداتون بیاد. ماسک دادم پایین که بگم، یه آقای این طرف نشسته بود داشت کار میکرد، تا چشش به من افتاد برگشت به این خانم گفتش که خانم کار ایشون انجام بدید، ایشون از استوانه های نظام هستن. با یه حالت مثلا طعنه ای. من دیدم خب اینو که نمیتونم کاری بکنم، یعنی جوابی نداشتم بدم. بعد بنده خدا چند لحظه بعد گفتش که شما که میری تلویزیون یه وقتایی هم راست بگید بد نیست. گفتم که چشم، همینجوری. بعد چند لحظه گفتش که شما میرید برنامه برای حجاب تولید میکنین، افرادی باید بیان که مختلف باشن، نظراتشون متفاوته، نه که همه هم نظر باشن. گفتم که اون بچه‌هایی که برای برنامه حجاب اومده بودن، خانم‌ها، من هیچ نقشی در تعیین اونها نداشتم. من به شبکه گفتم نه در مورد مهمون‌ها، نه در مورد سوال‌ها نظری نمیدم. من میام، اون بزرگواران بیان، حالا اگه بلد بودن جواب میدم. ضمن اینکه اون خانمایی که میومدن حجابشون اونی نبود که تو برنامه شما میدیدی. اینها صفحه اینستا دارن، مراجعه بکنین، اصلا بعضیشون حجاب نداشتن. ولی برنامه که اومدن قانون جمهوری اسلامی رو رعایت می‌کردن. گفت یعنی از همه طیف بودن؟ گفتم آره، بعضیشون اصلا میمدن اونجا، یعنی تغییر چهره میدادن، کنه یه جور دیگه بودن بندگان، یعنی وارد اونجا که میشتن خیلی فرق داشتن. بعد ایشون گفتم که من شرطم این بود، اونجا هم که گفت شما بعضی وقتا راست بگو، اینم گفت، گفت من بعضی وقتا شما صحبت میکردیم میخواستم سرمو بزنم به دیوار. گفتم نه، بابت اون که واقعا من معذرت میخوام، ولی برنامه این شکلی بود. گفت البته چالشی بود، یعنی خیلی پرچالش بود و اینا. گفتم خواهش میکنم، به خاطری که مثلا سوال از پیش تعیین شد. گفت بعدش مهمونایی که اومدن دیگه مثل برنامه شما خیلی چالش نداشت و اینا. گفتم خب حالا مثلا موضوعاتشون فرق. گفت نه، شما خوب بس میکردید، من میدیدم بس و پرچالش بود، خوب بود اینا. آقا خلاصه کار ما تموم شد، خواستیم میام. گفتم بازم من اگه چیزی گفتم تو برنامه شما ناراحت شدید، منو عفو کنید. گفت نه، خیلی برنامه خوبی بود، من همه قسمتاشو میدیدم اینا. ما اومدیم ببینیم دوستم، گفت آقا بالاخره این آقا ناراحت بود. گفتم ببین، ایشون میخواست به یه نفر که فکر میکنه جز استوانه‌های نظامه یه چیزی بگه، گفت، دلش خالی شد. حالا اون فکر کرد ما استوانه نظام داره، که ما مخلوط نظام هم نبودیم، این تصوری از ما داشت، چه میدونه. حالا میخوام عرض بکنم که
مدارا گاهی اوقات اقتضاش اینه، بذار حالا یه چیزی میگه تندی هم میکنه، اتفاقی نمیفته، کم به اهل بیت این کارو کردن. بیایم سراغ متعلق مدارا. ما با کی باید مدارا کنیم؟ هم با دشمن، هم با اشرار امت، هم با عامه مردم. با دشمن باید مدارا کرد؟ بله. تو صلح حدیبیه پیغمبر با کی کنار اومد؟ با مشرکین. یاران خاص پیغمبر اونجا شروع کردن اعتراض کردن، خصوصا به اون بندی که پیغمبر فرمودن کسی اگر ایمان آورد از مکه حق نداره بیاد مدینه، ولی کسی از مدینه مشرک شد میتونه بره مکه. پیغمبر تو جریان صلح حدیبیه چیکار کرد؟ با مشرکین مدارا کرد. بعدش هم بود فردی است به نام صفوان ابن امیه، این از سران مشرکین مکه است و آتش افروز. در مکه یک کسی مسلمون شد، این آدم صفاک شخصا اینو دار زد، شخصا دار زد و کشت. این خبرم پیچید. بعد از اینکه پیامبر عزیزمون با سپاهشون وارد مکه شدن و عفو عمومی اعلام کردن، چند نفر رو نام بردن که گفتن اینا رو اگر گرفتین اینا محدود دمن، اینا رو بکشین. یکیش همین صفوان ابن امیه است. پسرعمویی داره به نام عمرو ابن وهب. این اومد به پیغمبر گفت آقا برای پسرعموم عفو میخوام. آدم محترمی بود. پیغمبر فرمودن که عفوش کردن. با اینکه گفته بودن محدور و دمه عفو کردن. رفت بهش گفت و گویا رفته بود شهر دیگری. این گفت نه من بیام منو میکشن. به پیغمبر بگو عمامش یا یه پیراهنی رو بفرسته که این نماد این عفوش باشه. پیغمبر یکی از لباسهای خودشونو دادن به این، گفتن ببر براش. برد و داد بهش، این خیالش راحت شد اومد. وارد مکه شد، اومد خدمت پیغمبر، گفت 2 ماه به من مهلت بدید من تحقیق بکنم، اگه دیدم حق با شماست مسلمان میشم. پیغمبر فرمودن من 4 ماه بهت وقت میدم، برو راحت تحقیق کن. وقتی اینجوری فرمودن برگشت گفت هیچ کس نمیتونه اینقدر نیک نفس باشه مگر پیامبر خدا باشه. همونجا بدونی که تحقیق بکنه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. ما با دشمنی که مشرکم مدارا میکنیم؟ بله یه جایی مدارا میکنیم. با کسایی که مسلمان بودن با ما دشمنی کردن بازم باید مدارا بکنیم. از نهج البلاغه شریف خطبه 55، امیرالمؤمنین اومده، سپاه معاویه اومدن، یاران امیرالمؤمنین میگن آقا بزن که شروع کنیم و چنین کنیم چنین کنیم. حضرت میگه نه، میگن آقا شروع کنیم که نابودشون کنیم. حضرت ببینید چی میگه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که این که میگویید خیشتنداری از ترس مرگ است، به حضرت میگن تو میترسی برای همین هی شروع نمیکنی جنگو. حضرت میگه به خدا سوگند باکی ندارم که من به سوی مرگ روم یا مرگ به سوی من آید، و اگر تصور میکنید در جنگ با شامیان تردید دارم، به خدا سوگند هر روزی که جنگ را به تأخیر میاندازم برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند و در لابلای تاریکی ها نور مرا نگریسته به سوی من بشتابند، که این برای من از کشتار آنان در راه گمراهی بهتر است، اگرچه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار می‌گردم. من علی که نمی‌ترسم، من دارم صبر می‌کنم یکی هم بیاد باز چیه؟ غنیمته. این مدارای با دشمن، چه مشرک چه مسلمان. 2 مدارا با اشرار امت. یه سری آدمن تو جامعه شرورن، کارایی میکنن که نباید بکنن دیگه، حالا هر عنوانی میخواییم بهشون بدیم. با اینها باید کوتاه اومد، هم با اونهایی که جرم خاص انجام دادن، هم اونهایی که ناهنجاری و تخلفی دارن. در دین اومده باید با اینها مدارا کرد، نباید زودی اینا رو بزنیم. مرتکب جرم خاص مثل کی؟ مثل کسانی که در قتل خلیفه سوم نقش آفرینی کردن. در نهج البلاغه در خطبه 168 وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در قبال قاتلین خلیفه سوم چه میکنه؟ عنایت کنید این که یه حرفایی زده میشه، خب میگن امیرالمؤمنین میگن عدالت خواهی. عدالت خواهی یعنی چی؟ آقا امیرالمؤمنین شروع کرد از دم تیغ گذرون. این نگاه بخشی به امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین یه اتفاقاتی در جامعه افتاد، اگر اقتضای عدالت همون چیزی بود که ما از تریبون ها میشنویم، حضرت باید به تندی برخورد میکرد، هیچ برخورد نکرد. یکیش اینه.
گفتن آقا قاتلان خلیفه سوم مجازات کن، بالاخره اینا مرتکب قتل شدن و قرآن گفته قاتل باید قصاص بشه. حضرت فرمود ای برادران، اونایی که اعتراض میکنین، از آنچه شما میدانید بی اطلاع نیستم، اما قدرت اجرای آن را چگونه به دست آورم؟ آنان با ساز و برگ و نیرو به راه افتادن، بر ما تسلط دارند و ما بر آنها قدرتی نداریم. همکنون بردگان شما با آنها میجوشند و بادیه نشینان اطراف شما به آنها پیوستند. آنها در میان شما زندگی میکنند و هر مشکلی را که بخواهند بر شما تحمیل میکنند. آیا برای خواسته های خود توانایید؟ یعنی ما الان بگیم از این جمعیت اونایی که در قتل خلیفه سوم نقش داشتن بلند شن، میخوایم قصاص بکنیم، غیر 7-8 نفر همه بلند میشن، چیکار کنیم؟ همه اینا رو از کی میخواد اینا رو بکشه؟ چرا فکر میکنید اقتضای عدالت اینه که حاکم نباید یه مصالحی رو در نظر بگیره؟ مدارا نداریم، کشتن باید کشته بشن، مثلا نسل مسلمین منقرض میشه که اینطوری. گاهی اوقات نسبت به مرتکبین جرم خاص ما این به نوعی ملاحظه رو میبینیم. تا کجا؟ رئیس منافقان مدینه فردیست به نام عبدالله ابن ابی، اوس و خزرج دو تا برادر بودن، اینا با هم اختلاف کردن، نسل اینا هم با هم دعوا داشتن دائما، تا زمانی که پیامبر عزیزمون مبعوث شدن، اینا اومدن خدمت پیامبر، حضرت اومدن مدینه، اختلاف اوس و خزرج با اومدن پیغمبر چی شد؟ برطرف شد. اما عده‌ای از خزرج همچنان عبدالله ابن ابی رو دوست داشتن، عده‌ای مسلمان نشده بودن و الی آخر، چون جمعیتشون هم زیاد بود. عبدالله ابن ابی دائما پیغمبر رو اذیت میکنه، نمیخوام الان اشاره بکنم، توی یکی از جنگ ها میگه ما برگردیم مدینه، انشالله اونی که عزیزه، اونی که ذلیله رو بیرون میکنه. لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. خود خبیثش رو عزیز میدونه، علیه الله پیامبر نورانی ما رو زبونم لال ذلیل. این آدم با تمام این کارهاش بعد از تبوک مریض شد، بعد از جنگ تبوک بیمار شد، پسری داره، این آدم حسابیه، با پیغمبرم خیلی نزدیک بود، حتی با پیغمبر گفت آقا اگر که میفرمایید پدرم باید کشته بشه من خودم میکشمش، حضرت فرمودن نه. پیغمبر به اعتبار این پسر که درخواست کرد رفتن عیادت عبدالله بن ابی، عیادت رئیس منافقین. من بحثا رو امروزی نمی کنم، چون به نظرم میرسه که خود شما عزیزان اونقدر که باید متوجه بشین متوجه میشین، اما یه جاهای دیگه باید مثال بزنم. سال 96 که آقای روحانی بر بار دوم رأی آوردن و آقا تنفیذ کردن، یکی از سوالات پرتکرار بچه‌ها تو کلاس‌ها این بود که چرا آقا تو حکم برای آقای روحانی گفتن فاضل دانشمند، پیغمبر رفته عیادت عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه، یعنی کسی که برای قتل پیغمبر، برای زدن پیغمبر، تضعیف سپاه پیغمبر کاری نبود که بلا تشبیه دارم میگم، میخوام بگم نگاه ما چیه به سیره پیغمبر و اهل بیت. پیغمبر رفتن عیادتش، توی این عیادت پیغمبر به عبدالله گفتن عبدالله دوستی تو با یهودی ها من کردم، نپذیرفته، وقتش نیست که دل بکنی از این عقاید سخیفت و درست حسابی بری به دیدار مرگ و به قیامت. این برگشت گفتش که اسعد ابن زراره هم با یهودی ها دشمنی کرد ولی چی گیرش اومد، نپذیرفت. به پیغمبر گفت الان وقت سرزنش نیست دیگه، من دارم میمیرم، منو سرزنش نکن. حضرت فرمودن که خیلی خوب. گفت ولی خواهش دارم، اولا سر جنازه من بیا، تو تشییع جنازه من نماز میتم هم خودت بخون، یه پیراهنم از خودت بده که منو با اون دفن کنن، رئیس منافقین. پیغمبر فرمودن باشه، هم تشییع جنازت میام، هم نماز بر پیکرت میخونم، هم پیراهنو میدم. پیراهنی که رو پوشیده بودن رو در آوردن دادن. گفت نه، اون پیراهنی که به بدنت خورده و مماس بدنت بوده اونو میخوام. حضرت فرمودن خیلی خوب. این رفتن لباس رو عوض کردن، این روی رو پوشیدن، لباس زیرین مثلا امروزی میشه زیر پوش مثلا، اینو دادن، گفتن اینو بدین بهش. اینو دادن و نمازش رو خوندن و فلان دفنش کردن. طبق معمول برخی حزب اللهی های این دوره اون دوره هم تشریف شرف حضور داشتن دیگه، اعتراض کردن پیغمبر چرا پیرهن تو دادی، چرا نماز خوندی، این آدم بود، این منافق بود. پیغمبر فرمودن که پیراهن و نماز و استغفار من بر او سودی نداره، دستگاه خدا نظام علی معلولی سر جای خودشه، ولی با همین کار پیغمبر 1000 نفر از خزرج مسلمان شدن. این با کیا؟ با شرار امت که جرم خاص انجام دادن. بعضی وقتا جرم انجام ندادن، یه تخلفی دارن، یه ناهنجاری دارن، چی کار بکنیم؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه میفهمن لیس الحکیم و ملم یدار ملا یجد و بدن من مداراته. میخواید بدونید حکیم هستید یا نه؟ اونجایی که چاره ای جز مدارا ندارید مدارا کنید. این علامت حکمته. نه ما مدارا نمی کنیم، ما با شدت رفتار میکنیم. بفهمن حزب الله یعنی چی؟ حکیم یعنی کسی که جایی که چاره ای جز مدارا نداره واقعا مدارا کنه. رفته بودن برای جنگ تبوک، یه جایی دچار تشنگی شد سپاه، آب نداشتن. گفتن پیامبر شما دعا کنین که خدا بارونی بفرسته. حضرت دعا کردن، باران بارید. همین که بارون بارید، یه عده از اینا که تازه مسلمان بودن گفتن ستاره زرا فلان، این فلان ستاره و فلان ستاره باعث شدن که بارون بیاد. پیامبر رو به اعصاب کردن، گفتن میبینین چی میگن؟ الان به من میگن دعا کن. دعا کردن، بارون اومده، میگن این مال فلان ستاره و فلان ستاره بوده. خالد بن ولید که کلا کارش همین بود که رسول الله گردن بزنم، کلا گفت آقا گردن بزنم. حضرت فرمودن نه اینجوری میگن، ولی تو دلشون میدونن که بارون کی نازل کرده؟ خدا. یعنی چی؟ یعنی اگه طرف مقابل عصبانیه، یه چیزی میگه یا یه کاری میکنه، تو موقع عصبانیت او واکنش نشون نده. حالا او الان عصبانیه، تو دلش اینی که نشون میده یا میگه نیست، میخواد با تو لجبازی کنه. من چون میخوام الان لج شما رو در بیارم، یه کار دیگه میکنم. یه وقت های قرائتی میفهمیدن خدا انشالله صحت و سلامت بده بهشون، میگفتن دخترم 7 سالش شده بود، میخواست نماز بخونه. به من گفتش که بابا چرا باید تو نماز مثلا سرمونو بپوشونیم؟ گفتم نه، سرتو باز بذار، بادم میخوره، خون به مغزت میرسه، فوایدم داره. گفت خیلی، پس من سر باز نماز بخونم. بعد گفتش چرا حالا اینوری رو به قبله باید بخونیم؟ من دوست دارم پشت به قبله بخونم. خودت اتفاقا اونم خوبه، پشت به قبله، این نماز نیمکره رو دور میزنه، دوباره باز میرسه به همون کعبه، اون ور بخون. این وایساد. بعد میفهمیدن الله اکبر که گفت، دیدی به پشت سر نگاه که ببینه سمت قبله چه خبره. حالا اون میخواد الان لجبازی بکنه؟ نه، همین الان باید تربیتت کنم. بزرگوار، وقتی آدما رو دنده لجن باشون حرف نه، من الان نمیپه، تو الان بگی شب، من میگم روزه. سومین متعلق مدارا عوام مردمن، عامه مردمن، با مردم باید مدارا کرد. خب ما در قبال مردم اول بگم چند جوریم؟ سه. یه سری افراطیان، هیچ تفاوتی رو نمیپذیرن، هیچ تفاوتی. یعنی من الان با شما هم کلام میشم، از شما سوال میکنم سلیقه سیاسیتون، سلیقه فرهنگیتون، سلیقه علمیتون اندک تفاوتی با من داشته باشین، میگم شما به درد میخورین. چند وقت قبل یه جایی رفتیم، یه آقای اومد گفتش که من اومدم حلالیت به طلبم. گفتم خواهش میکنم، حلال و طیب و طاهر. گفت نمیخواد بگم. گفتم نه. گفت خب بگم شاید مثلا جالب باشه. گفتم اگه دوست دارید بگید، ولی من اصراری ندارم بگیم. گفت نه بگم جالبه. گفت یه جایی بودم، حرف شما شد، یه نفر مثلا جمعی بودن، یکیشون که حالا مثلا بزرگترشون بود، گفت نه بابا معلوم نیست، مثلا خیلی حزب اللهی نیست و اینا. من گفتم چرا بابا، کلاسای تفسیر قرآن علامه طباطبایی رو برگزار می‌کنم. گفت همون علامه طباطبایی تو انقلاب چیکار کرده؟ کمک نکرده اصلا. میگفت برای که شما رو بزنه علامه رو زد. گفتم خب کلاسای شهید مطهری برگزار می‌کنی؟ گفت شهید مطهری وارد غرب شد، تو غرب مون، اونم که غرب زده بود. گفت شهید مطهری؟ گفت آره. گفتم آقا همایش ولایت فقیه برگزار می‌کنه، در مورد شخص مقام معظم علی صحبت می‌کنه. گفت میگفت یک آقای خامنه‌ای هم اونجوری که باید حزب اللهی نیست خاصی تو چهرهش بود و روش نمی‌شد بگه. حالا آقای خامنه‌ای متأسفانه اونجوری که باید و شاید. شما الان پس ببخشید در در، چون من یکی یا آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. همه رو تکفیر میکنیم. آقا فلانی این دوره رو برگزار کرد، اون که به درد نمیخوره، اونم فایده نداره، اونم ضعیفه، الان کی خوبه؟ جای نقل نشه. و من خوبم که ته کبره که. یه سری اینجوریم تو تعامل با مردم. دو، یه عده تفریطی هن. اصلا کلا واکنش همه خوبن، اونم خوبه، اون مثلا میگیم این فرقه انحرافی گروه فرقان، اونا هم خوبن، منافقین هم خوب، برادریم همه با هم، ولی اونا میخوان ما رو بکشن. باشه تو عالم برادری، آها دیگه آدم نباید اینقدر. میگن یه عالمی، یه حکیمی بود، یه خانمی داشت خیلی ناسازگار بود با این، و ولی خودش خیلی آدم آرومی بود. خانم معمولا ناسزا میگفت، حرفای نامناسب میگفت. این حکیم همجور جواب نمیداد، مطالعه میکرد چی نمیگفت. یه روز این تو حیات نشسته بود مطالعه میکرد، اون خانم رخ میشست و ناسزا میگفت، هی میگفت تو فلانی، نمیدونم نفقه خوب نمی، یه چیز اینجوری میگفت. بعد این عالم هم سکوت کرده بود. این خانم وقتی دید این عالم حکیم هیچ واکنشی نشون میده، عصبانیتش بیشتر شد. همین آبایی که تو تش بود هم کثیف و مثلا کف داشت و فلان اینا، ریخ رو سر و صورت و کتاب این عالم حکیم. سرشو گرفت بالا، گفت بانو جان تا الان مثل ابر رعد و برق داشتین، الان الحمدلله بارون هم میبارید. یعنی بازم واکنشش همین بود. خب اینم خوب نیست که دیگه، ما اصلا کلن هیچ واکنشی هیچ جایی، باید بالاخره یه جای انسان وایسته بگه نه آقا این غلطه، اون که تعارف بردار نی. اونی که درسته چیه؟ تعادل. تعادل یعنی چی؟ تنوع رو میپذیریم، افکار رو سلایق میدیم. ممکنه من از کار دیگری ناخشنود باشم که هستم، قدرت واکنشم دارم، میتونم جلوشو بگیرم، اما اجازه بروز میدم تا به یه پختگی برسه. خواهش میکنم برزم دقت کنید، میذارم بگه حرفشو، میایم سر سفره شهید مطهری میشینیم. ایشون میگفت من از سهم امام پول میدم یه کمونیست بیاد دانشگاه تهران. اینو اعتقاد داشت، ولی زایی که از الطاف خدا به شهید مطهری بود که شهید شد. من نمیدونم واقعا شهید مطهری بود، الان این حضراتی خودشون رو مدعی میدونن با او چه جور برخورد میکردن. میگه یه کمونیست بیاد دانشگاه تهران حرفشو بزنه، من حاضرم حق و زحمه رو از سهم امام بدم تا حرفشو بزنه، بذار بس به پختگی برسه. این تازه کمونیسته، حالا یه مسلمونیه. خب نه، یه بحثایی میکنه که مناسب نیست. یه روایتی میخونم از امام صادق سنوی، یه حکایتی، دقت بکنین. اول برای خودم، یکی از شیعیان اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، سخن یه گروهی مطرح شد، آقا فلان گروه فلان قشر. این فرد که نشسته بود به امام گفت آقا ما از اونا بیزاریم، اینا با آنچه ما قائلیم قائل نیستن، حواسا با من، اینا قائل نیستن، اون چیزی که ما قبول داریم قبول ندارن، مثلا برخی مطالبشون با هم. امام صادق سلام الله علیه رو کردن به این فرد، گفتن که اونا دوستدار ما هستن، ولی چون به آنچه شما قائلین قائل نیستن، از اونها تبری میجویید، بیزاری میجویید. گفت بله. حضرت فرمودن اگه اینطوره ما هم یه مزایایی داریم که شما ندارید، پس ما هم باید از شما بیزاری بجوییم. همین. میگه از من پایین‌تر چیزای من دارم اون نداره. خیلی خوب. امام میگه خیلی چیزا ما داریم شما ندارید. ما الان بگم از شما بیزارم، امام رضا بگه از ما بیزاره، ما هزار تا چیز، 1 میلیارد چیز امام رضا داره ما نداریم، او به ما بگه من شما بیزارم. حضرت میفرمایند بعضی از مسلمانان از اسلام 1 سهم دارن، بعضی 2 سهم دارن، سزاوار نیست اونی که 1 سهم داره به اندازه 2 سهم رو دوشش بذاریم. یه روایتی دارن حضرت ناظر به همین، قال الصادق علیه الصلاه و السلام ان الايمان 10 درجات، ایمان 10 درجه داره، به منزلت سلم یسعد منه مرقاتن بعد مرقات، مثل پله های نردبونه، این مثل نردبونی که پله پله میریم بالا. فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شی حتی ینتهی الی العاشر، مبادا اونی که ایمانش درجه دو یعنی نمره 2 داره، به اونی که یکه بگه تو عددی نیستی، تو به درد نمیخوری، ایمان تو کمتره، تا 10. اونی که ایمانش درجه 10 نباید به 9 بگه تو از من پایین تری، من یه فضایلی دارم تو نداری، خدا به تو لطفی کرده به اون نکرده، نباید اینو بگه تا اون 10. فلا تسقط من هو و دونک، اونی که پایین تره ننداز پاتو نذار رو سر اون، به پایین تر از خودمون بگیم آقا فضایلی که ما داریم، نوافلی که ما داریم شما ندارین. اگه این کار رو بکنی فیسقطک من هو و فوقک، اونی که بالاتر اونم تو رو ضایع میکنه. خب خوب شد امام صادق گفت ما هم یه چیزایی داریم شما ندارین، ما هم از شما بیزاریم. خوب اینطوری بگن. و اذا رأیت من هو و افضل منک بدرجتین، دیدی کسی از تو پایین تره، فرفعه الیک برفق، با رفق، با نرمی، با ملایمت او رو بیار بالا. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، اون چیزی که توان و طاقت نداره رو دوشش نذار، فتکسره، میشکنی او رو، نابودش میکنی. فان من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، کسی مؤمنی رو بشکنه خودش باید جبران بکنه. ایمان درجه داره، من 1 درجه هم، اون 1 درجه است، نباید از او توقع داشته باشیم. خیلی از مردم نمازشو میخونه، اون کارش هم انجام میده. شب قدر اون دوره که نماز شب قدر رو خوندی، نه این بنده خدا شب قدر رو اینجور دریافته که یکم باید پای تلویزیون بشینه مثلا سخنرانی آقای انصاریان رو گوش بکنه. جز عوام مردمه و اکثر اهل بهشت همینان. اکثر اهل الجنه البله. بله در عربی جمع ابله، ابله عربی نه به معنای فارسی است. ابله در عربی یعنی آدم ساده، آدم بیشیله پیله. باش شوخی میکنه فهم کنه جدی میگی، انقدر ساده و صافه. ما نباید فشار بیاریم که خب خوندی فلان کارو کردی، اصلا حدش این نیبه و فشار نیار. این که ما باید اینجوری باشیم ضرورت شو از خودتون میگید یا از مثلا اهل بیت و اینا هم اومده. ببینیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چرا انبیا انبیا شدن؟ ان الانبیاء انما فضلهم الله علی خلقه به شدت مداراتهم لاعداء دین الله و حسن تقیتهم لاجل اخوانهم فی الله. انبیا چرا انبیا شدن؟ خداوند انبیا رو فضیلت داد بر خلق خودش به خاطر دو تا چیز. یک، شدت مداراشون با دشمنان دین خدا، با دشمنان دین خدا. دو، و حسن تقیتهم. خیلی جا انبیا تقیه میکردن، موضع خودشون رو مخفی میکردن که خطری ایجاد نشه، لعجل اخوانهم فی الله، به خاطر برادران دینیشون. جای دیگه پیامبر میفرماین امرنی ربی مدارات الناس، خدا به من گفت با مردم مدارا کن، کما امرنی به اقامت الفرائض، همونطور گفت که گفت فرائض رو واجب برپا بداری، واجب بر من. آیت الله فاطمی قمی شاگرد مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه میگه شبهای اول ماه مبارک، مثلا شب دوم سوم، شبهای ابتدایی، من از شهر خارج شدم برای یه کاری، چند نفر از اهل علم رو دیدم که اومدن خارج شهر مثلا برای یه تفریح و دورهمی و یه گردی کردن و اینها. فردا که اومدم قاعده این بود که میرزا جواد آقای که درس میدادن بعدش من چند دقیقه ذکر مصیبت میکردم. ایشون که فرمایشاتشون تموم شد من اومدم گفتم بله آقایان اهل علم، شما الگوی مردمید، شما به جای که در ماه مبارک مردم رو به عبادت و بندگی دعوت بکنید برید بیرون شهر تفریح کنین. خیلی مثلا حالا رگ غیرت هم گل کرده بودین. یه چیزایی گفتم اومدم پایین، میز جواد آقا به من همون روز یا فرداش فرمودن آقای فاطمی مگه تفریح حرامه؟ مگه جای اومده که در ماه مبارک تفریح کردن حرامه؟ من سرم انداختم پایین و گفتم آقا خطا کردم چه کنم؟ فرمودن میری رو همون منبر میگی که خطا کردی. رو سختم بود. یکی دو روز گذشت یه آقایی به نام شیخ ابراهیم ترک اونجا منبر میره بعضن خدمت میرزا جواد آقا. یه روز ایشون اومد و به من گفت آقا من امروز آمادگی ندارم، شما منبر برید. رفتم بالا یاد اون جمله افتادم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، عزیزان توجه بکنن، اون بحثی که من چند روز پیش تو ذکر مصیبت گفتم غلط گفتم، یه عده بیرون شهر بودن هیچ کار حرامی انجام نمیدادن. حالا سلیقه بنده این نبود، ما دین نیستیم، سلیقه ما که دین نی، چارچوب دین مشخصه. این ضرورت از روایات، از آیات قرآن چی؟ یا آیه قرآنی رو طبق معمول یه بخششو میگیرن بقیهشو ول میکنن که آقا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما، خداوند به مجاهدین اجر داده. آیه رو دقت بکنید، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اون مؤمنینی که عذری ندارن و قاعدن یعنی نرفتن برای جهاد با اونهایی که جهاد کردن در راه خدا با اموال و انفس، اینا لایست مساوی نیستن. دقت کنید، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم على القاعدین درجه، اونایی که با مالشون و جانشون کاری کردن، جهادی کردن، خدا اونا رو فضیلت و برتری داده بر اونهایی که قاعد بودن، نشستن کاری نکردن. ادامه آیه رو ببینین، و کلن و عدل لاحل حسنا، خدا به همه وعده پاداش نیکو داده، به همه. آره اونا برترن، اونایی که مجاهد شهدا برترن، رزمنده ها برترن، جانبازا برترن، اما اگر یک کسی اینا رو نداره ما حق نداریم او رو بزنیم. خود شهدا اینطوری بودن میزدن، یعنی اینکه حالا یک کسی از اونها پایین تره. یا حتی یه جایی مطلبی میگه، اومد از سه نفر پیش شهردار گفتن آقا ما رو استخدام کن. ایشون فرمود که ما ردیف استخدامی نداریم. گفتن آقا بیچاره این زن و بچه چنین و چنان. گفت خیلی خوب از فردا بیا این سر کار. اومدن ماهی 1750 تومن به اینها حقوق میدادن، به این سه نفر. یک روزی این سه نفر اومدن نمازخونه، نماز ظهر رو خود آقای شهردار میخوند و بین دو نماز هم بعضی وقتا یه حدیثی مطلبی میگفت. نماز اول رو که آقای شهردار خوند، اینا برگشتن به شهردار گفتن آقای شهردار درسته که بدبختی برای ماست، ما 1750 تومن ما بعد ماموریت رو شما میری، پولای چنین چنانی رو شما میگیری، اینا درسته؟ اون شهردار وقتی دید اینا این حرف رو زدن، سرش انداخت پایین، نماز دوم خوند، یه حدیث هم نگفت اون روز، تا اینکه اون شهردار عزیز شهید شد. وقتی شهید شد حقوق اینا قطع شد. مراجعه کردن اداری مالی، گفتن آقا ما اینجا ما 1750 حقوق میگرفتیم، چرا حقوق ما قطع شده؟ هرچی گشتن گفتن شما نه پرونده‌ای دارید نه ردیفی دارید. تحقیق کردن دیدن اون آقای شهردار ماهی 3000 تومان حقوقش بود، این سه نفر که مراجعه میکنن عذر میخوام ماهی 3000 تومان حقوقش بوده. اینا که مراجعه میکنن دستور میده به دفتر که حقوق 3000 تومان منو 4 تیکه بکنید، 3 تیکهشو بدین به این سه تا، 750 تومانم برای خودم بمونه. وقتی شهید شد فهمیدن. بر شهید مهدی باکری صلواتی هدیه بفرمایید. حالا شهید باکری یه تندی بکنه که آقا نمیفهمین از حقوق خودم بوده، ما چنی از اینا نیستش که ما یه تندی با... کلن و عدل الله الحسنه. من نمیدونم این آقا چرا جبهه نیومده، نمیدونم آقا چرا فلان کار رو، نمیدونم چرا فلان آقا شب احیا نیومده. اصلا ما مأمور به این چیزا نیستیم. برای عرضم یکی دو تا نمونه بگم عرضم رو جمع بکنم. ما حکم جهاد رو در قرآن داریم، بله، و فرار از جهاد حرامه، فرار از جهاد حرامه، اما همین فراری که حرامه در دو جا جایزه. ببینین این که قرآن کریم میگه آقا من به شما میگم، این یه جای استثناء قرار میدم، اینا رو متوجه باشین. در سوره مبارکه انفال آیه شریفه 16 میگه دو گروه اگه فرار بکنن اشکال نداره. یک، اونی که متحرفن لقتال، من دارم می جنگم میبینم که اینجا موفق نمیشم، باید برم از یه جبهه دیگری. یا متحیزن الا فعتن فقط با غیر از اینا باشه، فقط با بغزن. یا یه گروه خوب دارن می جنگن، من از اینجا خارج میشم به اونا میپیوندم، با اینها کمک کنیم به جنگی. تو جهاد استثناء میذاره. هی میگن آقا امیرالمومنین 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 اومد شورای قاضی چی بود؟ حاکمه، یعنی حاکم شهر و قاضی کوفه بود از زمان خلیفه دوم. حضرت با این موافق نبود ولی مردم میخواستنش. حضرت فرمودن باشه ولی حکمایی که صادر میکنی باید به نظارت من بشه. میگن آقا امیرالمومنین با هیچ کی تو هیچ شوخی نداشت. این برش تاریخه. از زمان خلیفه دوم سنت شد نمازهای نافله ماه رمضان رو جماعت میخوندن، با اینکه نماز جماعت مال واجبه. حضرت که حاکم شدن به امام حسن فرمودن حسن جان برو بگو این نماز رو که معروف شده به نماز تراویح، اینو باید فرادا بخونن، جماعت نخونن. آقا تا امام حسن گفت بلند شدن وا عمرا وا عمرا، اسم خلیفه دوم آوردن. حضرت گفت نمیخواد، بذار بخونن. اون جایی که امیرالمومنین احساس میکنه باید مدارا بکنه برای مصلحت بالاتر، مدارا میکنه و مصلحتی بالاتر از هدایت مردم نیست. عرضمو با روایتی از امام باقر سلام الله علیه تمام بکنم که حدیث نگران کننده است. قال علقمه تو اخی لابی جعفر علیه السلام. علقمه میگه برادرم به امام باقر سلام الله علیه گفت ان ابا بکر، برادری داریم به نام ابو بکر. قال یقاتل الناس فی علیین، حتی باشه یقاتل الناس فی علی، با مردم در مورد امیرالمؤمنین می جنگه، دعوا میکنه. فقال علی ابو جعفر، پیغمبر به من ابوبکر گفتن که انی اراک لو سمعت انسانا یشتم علیا فاستطعت ان تقطع انفه فعلت. اینجور که من از تو شنیدم، انگار تو اگه ببینی کسی به امیرالمؤمنین چیزی میگه یا حرف بدی میزنه، اگه بتونی دماغشو قطع بکنی میکنی. فقلت نعم، گفتم بله. کسی به امیرالمومنین چیزی بگه من میکشمش، دماغش قطع میکنم، میدی امکانو میکشمش. قال فلا تفعل، امام باقر گفتن اینجور نکن. ثم قال
امام باقر سلام الله علیه، انی لأسمع الرجل یسب علی، من میشنوم که یک کسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو داره سب میکنه. و استتر منه بساریه، میبینم یکی داره سب میکنه، پشت یه ستونی مخفی میشم من امام باقر. فاذا فرقه، وقتی که حرفاش تموم شد و فحشاشو داد، اتیته فصافحته، میرم سراغش باش مصافحه میکنم، اصلا به روش نمیارم. این نگاهی که امروز در قالب امر عرف و نهی از منکر جا افتاده، من نمیدونم بروندادش چه خواهد بود و خدا انشالله هرچی که هست تهشو ختم به خیر بکنه، اما این نوع نگاه رو واقعا متوجه نمیشم. عرضم تمام، رفته بودیم نمایشگاه کتاب برای همین جشن امضا و از این چیزها، صحبت من که تمام شد در بخش از نمایشگاه کتاب راه افتادم بیام همین قرفه‌ای که باید امضا می‌کردیم، یه آقا و خانومی با من راه افتادن. اون آقا به من گفتن که حال شما خوبه، سلامت، این ابراز لطف کردن، فرمودن این خانم من یک نکته‌ای دارن. اون خانمم خیلی اجاب سفت و سختی داشتن، گفتم بفرمایید. گفتن شما تو صحبتاتون گفتین امر و نهی شرط داره، از جمله امر و نهی برای حجاب باید شروط رعایت بکنیم، احتمال تاثیر رو فلان، ولی آقا فرمودن که هر بد حجابی که میبینید باید تذکر بدید، این استثناء نداره. من دیدم خیلی خانم همچین پرشور صحبت میکنند و باید پاسخ بدم. گفتم که جسارتا همون مقام معظم رهبری چند روز پیش اومدن همین نمایشگاه کتاب، از جلوی غرفه خواستن رد بشن، یه خانومی که تو عرف میگیم بد حجاب مسئول اون غرفه بود، با اینکه قرار بازدید از اون غرفه نداشتن، آقا رفتن جلو، اون خانم هم موهاش بیرون بود، آقا با اون خانم سلام علیک کردن، در مورد کتابای غرفه صحبت کردن و او رو امر و نهی چی نکردن. خب آقای خامنه‌ای خودشون میگن عمل نمیکنن که، بنده خدا دید یه ذره دیگه ادامه بده، یه باری بس ولایت فقیه میره زیر سوال دیگه، ادامه نداد. خدایا به حق این ماه و صاحب این ماه که خودت هستی، به ما بصیرت در شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بفرما. خدایا به حق این ماه عزیز تو رو قسم میدیم در فرج آقای ما تعجیل بفرما. به حق این ماه عزیز و شهید بزرگوار این ماه امیرالمؤمنین تو رو قسم میدیم پرچم انقلاب رو از دست رهبرمون به زودی زود به دست صاحب اصلی برسان. به عظمت امیر المؤمنین سلام الله علیه خدایا قسمت میدیم نابودی این رژیم صفاک صهیونیستی رو به دست ما در رکاب آقا امام زمان مقرر و مقدر بفرما. خدایا به حق دل مهربان امیر المؤمنین دلهای ما رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. مشکلات اقتصادی کشور امام زمان به عنایت اون حضرت حل و فصل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید.